السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 27 آبان 1403 و 15 جماد الاولى 1446 و 17 نوامبر 2024، درس 41 فقه القیاده، فقه رهبری سازمانی، ارکان قیادت، نفوذ و هدایت، احکام هدایت، یقین شرط کمال هدایت، حکم یقین مسبوق به شک، مسئله 32 اگر مهتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمانی یقین دارد و از کمال هدایت برخوردار، نباید در سابقه شایستگی آنان تردید کند، هر گونه شک در سابقه آنان بی اعتبار است و نباید در کمال هدایت او تأثیر بگذارد. شرح مسئله اینه که معلوم شد که یقین نیستش؟ خدا کنم دیروز نشد. دیروز خیلی اذیت شد.
همه چیز رو
معلوم شد که یقین شرط کمال هدایت وضعاً و واجب است متلبس شدن مهتدیان سازمان به آن تکلیفاً، یعنی باید به یقین برسن تا بتوانند در اثر رهبری سازمانی، رفتاری سازمانی به هدایت کامل دست یابند، که در نوبت قبل مشروع هدایت کامل رو توضیح دادیم. حال سوال این است که اگر یقین مسبوق به شک باشه چه حکمی خواهد داشت؟ آیا چنین یقینی قابل تکیه است؟ دوباره به شک سابق بر نمی گردد؟ احکام یقین سابق و شک لاحق رو، اما ساری و غیر ساری رو، با دو قاعده یقین و استصحاب مورد استنباط قرار دادیم. حال گاهی برعکس میشه، شک سابق هست و یقین لاحق. قد شد بنان الا هست نه؟ این ترجمه توضیح سازمانی وقوع چنین حالتی اینگونه است که قبلا نسبت به صلاحیت رهبری سازمانی شاک بودم یا اعتقادی به فرهنگ سازمانی حاکم نداشتم. یالله با این فرهنگ رفتار سازمانی غیر صحیحی داشتم، زیرا فرهنگ سازمانی پشتوانه رفتار سازمانی است. وقتی مورد شک باشه رفتار نابهنجار تولید میشه. حال در اثر هدایات مؤثر هادیان آرام آرام به یقین رسیده است. لابد اول ایمان، بعد تقوا، بعد به یقین رسیده. بعید یک باره به یقین وصول شود. البته در باب قطع در اصول الفقه مشهوره که قطع حجت ولو از پریدن کلاغ باشه. این امکان دارد که به یک باره شک به یقین بدل بشه، ولی معمولا باید فرایند مورد نظری که در صحیحه وشاع بود طی بشه. اول اسلام بود، به درجه بعد ایمان بود، بعد تقوا بود و بعد یقین. علی ای حال، حال موقن است، این شاک سابق. قبلا یه سوالاتی داشت، شک داشت همه چی، حالا فعلا مقام یقین رسید. حالا این نگرانی وجود داره که یقین همچنان آلوده به شک سابق باشه و از استواری هدایت در او بکاهد و به کمال مطلوب نرسه. قبلا تردید داشته، حالا یقین داره، ولی بالاخره اون سابقه ممکنه که تأثیر بذاره. با اینکه یقین شرط کمال هدایت است، ولی شک لاحق مانع این کمالیابی، شک سابق مانع این کمالیابی در هدایت مهتدی بشه. پس این شک رو باید بکنیم شک سابق. حکم شرع چیست؟ وضعاً و تکلیفاً. ظاهراً قاعده مورد تطبیق، قاعده مورد تطبیق در مقام، قاعده استصحاب قهقرایی است. این قاعده در مورد یقین لاحق و شک سابق. ما تو پاورقی گفتیم استصحاب قهقرایی رو یا قهقری رو بدونیم، پای یقین اومده وسط، این استصحاب رو هم مورد تحلیل قرار بدیم. این چرا بهش میگن قهقری؟ میگن چون یقین میره از اعتبارش استفاده میکنه، شک لاحق رو هم برطرف میکنه، شک سابق رو. به استمرار یقین پسین به زمان پیشین بهش میگن اصطلاحا قهقری. از این عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملیه، سخن رفته. استصحاب قهقری، استصحاب شیء مشکوک در زمان سابق و متیقن در زمان لاحقه. استصحاب قهقری عکس استصحاب مصطلح است. در استصحاب مصطلح زمان متیقن مقدم بر زمان مشکوکه، ولی در استصحاب قهقری یعنی یقین به چیزی داریم که پیش از این مشکوک بوده. مشکوک آن در زمان سابق، متیقن آن در زمان لاحق میشه، برخلاف استصحاب مصطلح که مشکوکش لاحق، این تکرار شد، متیقنش سابق است. برای مثال مکلف یقین داره که الفاظ صلات، صوم در زمان و زبان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در عبادات خاص حقیقت بوده است. ولی شک میکنه آیا در زمان و زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در همین معنا حقیقت بوده یا در معنای لغوی. در این زمان متیقن متأخر از زمان مشکوکه. امام باقر محمد مثلا دوم هست. در زمان ایشون وقتی که میگن صلات، ذهن میره به سمت چی؟ همین نمازایی که میخونیم. بعد میگه خب آیا اگه زمان پیامبر هم کلمه صلات به کار میرفت تو دعای خاص بود یا نه عبادت خاص؟ چون صلات در لغت به معنی دعا هست. بعد در اصطلاح به معنای عبادت مخصوص است. همین نمازی که ما میخونیم مرکب از ارکانی هست، اجزایی هست، شرایطی هست. خب اینجور جاها چه باید کرد؟ حالا این بیشتر جنبه مجتهدین داره. مجتهدینی که چنین شک میکنن میخوان ببینن که زمان پیامبر چه استعمالی داشته صلات، یا مانند این که شخصی به عدالت زید در روز جمعه یقین داره، در روز پنجشنبه داره شک میکنه، یعنی روز قبلش. در این مورد چنانچه با اجرای استصحاب عدالت او در روز پنجشنبه ثابت بشه، استصحاب قهقرایی صورت گرفته. پس ببینید روز شک رفت قبل، یقین اومد بعد. یادتون هست اینو خونده بودید نیست؟ استصحاب قهقری شما یادتون هست نیست؟ تو اصول. حالا حجیت استصحاب قهقری، اصولیان استصحاب قهقری رو جز در مورد اثبات معنای لغوی لفظ حجت نمیدونن. مانند اینکه یقین داریم مفهوم سعید مطلق وجه الارض است، تیمم سعیدن طیبا، ولی شک داریم که در زمان تشریع حکم نیز همین مفهوم رو داشته یا دارای مفهوم دیگه بوده، سپس به معنای جدید نقد داده شده. الان ما یقین داریم فقط خاک نیست، سعید مطلق وجه الارضه. مثلا فرض کنید که آجر رو هم شامل میشه، موزاییک رو هم فرض کنیم. حالا میموندیم که زمان پیامبر که حکم تیمم تشریع میشد، آیا سعید که تو قرآن اومده همین مفهوم داشت یا دارای مفهوم دیگه‌ای بود؟ مثلا تراب خالص بود، سپس به معنای جدید نقل داده شده. با استصحاب قهقری ثابت میشه که معنای کنونی همان معنای زمان تشریع است. میگه نگران نباش، الان معنای سعید چیه؟ همون معنا زمان پیامبر هم بوده. وقت آیا این استصحاب حجت هست یا حجت نیست؟ اصولیین امامی معتقدند که استصحاب قهقرایی حجیتی نداره مگر در یک مورد و اون جاییست که همکنون یقین وجود داشته باشه. سلام علیکم. نزد عرف لفظی برای معنای وضع شده، بعد شک به وجود میاد که آیا در سابق مثلا در عصر ائمه علیهم السلام، سلام علیکم، برای چنین معنای وضع شده بود یا نه. در این مورد با تمسک به استصحاب قهقرایی و اصالت عدم نقل ثابت میشه که در اون عصر هم برای همین معنا وضع شده بود، اما حجیت این مورد از باب حجیت استصحاب نیست، استصحاب مصطلح، زیرا دلیل حجیت استصحاب اصلاً شامل این مورد که مشکوک زمان سابق بود متیقن در زمان لاحق است نمی شود. اون سه تا صحیحه بود، صحیحه زراره 1، 2، 3، هر سه مربوط می شد به یقین قبل شک بعد، ربطی به این مورد نداشت، لذا نمیتونه این چنین استصحابی حجت باشه. ما الان رو بکشونیم به قبل، سه صحیحه میگفت قبل رو بکشونید به الان، نمیتونه این حجت باشه و از باب اصول عملی تعبدی نیست، بلکه از سنخ اصول لفظی عقلایی مورد امضاء شارع. پس ببینید این استصحاب که یه لفظ اینجور بود، گذشته میخوایم ببینیم که همین معنا ازش اراده میشد یا نه، این یه اصل لفظی است، اصل لفظی عدم نقل بهش میاد. اگه شک دارید، سلام علیکم، شک دارید نقلی رخ داده یا نداده، میگیم نقلی رخ نداده، یعنی در صدر اسلام معنایی اراده میشد، تبادر میشد از این لفظ، ادامه پیدا کرده تا الان و الان هم اون لفظ در همون معناست. صلات و سعید، صلات یعنی نماز، زمان پیغمبرم یعنی نماز نه دعا، سعید هم همینطور. چنین اصلی اصل لفظی هست، اصل عملی نیست که ما مثلا میگیم اصول عملیه 4 تا است، براعت است، احتیاط است، تخییر است، استصحاب هست، این نیست، یه اصل لفظی است، اسمش هم از اصل عدم نقل، ولی حالا یه شباهتی داره به استصحاب. چرا؟ چون ارکان استصحاب که 2 اصل داشت، یکی یقین قبل سابق بود، یکی شک، اینم اتفاقا داره. حالا اینجا یقین اومده الان، شک رفته سابق، ممکنه به ذهن بیاره که اینم استصحابه، یعنی این توهم رو بیاره که این استصحابه، میگه نه این استصحاب مصطلح نیست، اگرم اسمشو میذاریم استصحاب، چون استصحاب از سحب بود، سحب یعنی کشوندن، تا اونجا می کشوندیم یقین سابق رو می آوردیم به زمان حال، حالا به عکس شده، یقین لاحق رو می کشونیم به سمت گذشته، فقط در این کشوندن اینا شریکن، ازا اسم استصحابم مسامحتن روش میذارن چون کشاندن دوش هست، وقت این رو در صورتی که شرع مقدس کاری به یقین لاحق و شک سابق نداره، اون روایاتی که اثبات حجیت میکرد برای استصحاب مال یقین قبل بود، شک لاحق. تازه اسمش هم میتونن بذارن اصل عدم نقل. پس این اصل عقلاییست مورد امضای شارع، خودش دلیلی حساب میشه در صورت تعارض با مفاد استصحاب مصطلح بران حکومت داره، زیرا اصل نمیتونه با دلیل معارضه کنه. حالا اصل عدم نقل اسم دومشه، از استصحاب قهقری به اصل عدم نقل نیز تعبیر میشه، یعنی نقلی از زمان پیامبر به زمان ما رخ نداده، یعنی از معنای لغوی بیاد به معنای جدید حقیقت بشه، به طوری که اگر ما لفظ رو بشنویم، سلام علیکم، لفظ رو بشنویم معنای جدید به ذهن میاد. مثلا شما کلمه صلات که الان میگه حی علی الصلات، یا الله، مثلا لفظ صلات که میاد به گوش میرسه متبادر میشه همه صلات، این میاد. خودتون رو نگران نکنید، بگید که زمان پیامبرم همین بوده، از معنای لغت به معنای اصطلاحی نقلی رخ نداده، همون قبلی بوده الان هم هست. لذا اسم اصلیش اصل عدم نقله. ولی آیا حجت هست یا نیست؟ میگن فقط یه جا حجته، حتی مشهور میگن، میگن استصحاب قهقری در مورد اثبات معنای لغوی یک اصل لفظی عقلایی است، مبنای حجیتش هم بنای عقلاست، به ضمیمه عدم رد آن از سوی شارع. عقلا معمولا لفظی رو که در معنایی به کار میبرن و در اون معنا حقیقت هست، گذشتشم تا براشون اثبات نشه یقیناً، گذشتشم میگن همین بوده، نمیگن یک لفظ نوپدیده در این معنا. لذا مبنای حجیت بنای عقلاست. بنای عقلا میگن که حجت به شرط اینکه رد از سوی شارع نشه. اینم خیلی تو مدیریت خیلی به درد خوره. پس استصحاب قهقری به خاطر روایات سه صحیحه زراره نیست، بلکه به خاطر بنای عقلا است. اصلا مبنای، بعد یه اجماعی هم هست که این فقط ویژه چی هست؟ الفاظه، الفاظی که الان در یه معنا یقیناً به کار میرن، قبلن هم بگیم که در همین معنا به کار میرفتن، تردید نکنیم. حالا میگن اهمیتش تا اونجاست که در صورت عدم اعتبارش استنباط و اجتهاد اصلا ممکن نیست. چون الان شما اگه میگید که صلات در این معناست، خب ما اصل شرع در زمان پیامبر بوده، اگه نتونیم اثبات کنیم که این لفظی که در زمان این معصوم یا بعد از معصوم در این معنا به کار میره تبادر میشه، قبلا هم بوده، زمان پیامبر هم همینطور بوده، اگه نتونیم اینو اثبات کنیم مثل درختی میشه که دیگه ریشه نداره. از اون میگن خیلی استصحاب قهقری مهمه، اصل عدم نقد مهمه، نمیشم دست برداشت، ولی فقط محدود در چی هست؟ در لفظ. اسمش استصحاب عدم نقل هم میذارن، استصحاب منعکس هم میذارن. منعکس یعنی همین معنی که الان هست، قبلا هم بوده، یا از قبل منعکس شده و الان، یا به عکس. خب حالا گفتیم اینم یه یادآوری بشه، خاطرات دوران دوستان اصول میخوندن و استصحاب قهقری میخوندن، حالا یه یادآوری بشه. حالا تو مدیریت به چه درد میخوره؟ حالا وارد فضای مدیریت که میشیم بعد از این مقدمه، اصطلاحاً میگیم که خیلی خب، ما این کجا بود؟ فونت ها شبیه هم شده، یادم نمیده کدوم متن. این قاعده در مورد به اصطلاح شک سابق و یقین لاحق تطبیق میابد، که ظاهرن همچنان حق با یقین و زوال ناپذیری آن و شک ناپذیری شه. یعنی تو کشتی یقین با شک همیشه شک زمین میخوره، چه شک مال قبل باشه یقین مال بعد، چه به عکس، حریف نمیشه. حالا روایتش هم میخونیم. یعنی شک سابق یا لاحق، ساری باشه یا غیر ساری، نمیتونه آسیبی به استحکام یقین در نفس مهتدی بزند، یعنی نباید بزند. یقین رو فقط میتوان با یقین مورد تأثیر و تغییر قرار داد، نه با کمتر از یقین. بله اگه یه قطع دیگه براتون پیدا شد، یقین پیدا شد، این یقین اون یقین رو نسخ میکنه. ولی تا مادامی که همچنان یقینتون برقرار، قبل و بعدش مثلا شکه، یقین سر جاش باید باشه. البته از این استصحاب بهره برداری حد اقلی میشه، آن هم در اصول لفظیه و عقلاییه، نه اصول عملیه تعبدیه. بر این اساس نام دیگرش اصل عدم و نقله، مثلا لفظ سعید اکنون در معنای مطلق وجه العرض. شک میکنیم آیا اینه، چون تکرار شد، در همین معنا بوده، نقلی به معنای جدید رخ داده یا نداده. اصل عدم نقل میگوید این معنا همان معنای لغوی است بدون نقلی توسط شرع یا عرف یا متشرعه، در حالی که استصحاب مصطلح یک اصل عملی محرز است که تعبدی هم هست، به امر یا اذن شارع که یقین سابق نباید نقض بشه با شک لاحق، ما هم تعبدن پذیرفتیم. ولی اون قهقرایی چجوری بود؟ با بنای عقلا بود، بعد شارع اومد امضا کرد. ولی استصحاب مصطلح کل صفر تا صدش دست شارع بود، نظام یه استصحاب فقط شرعیست، ولی احتیاط هم عقلی داره هم شرعی داره. تخییر صرفا عقلیست، براعت هم عقلی داریم هم شرعی. چهار تا اصل عملی، چهار مدل. ازا بر اساس این تعریف و تعبیر نمیتوان مسئله ما نهنفیه رو با استصحاب قهقرایی حل کرد. البته گاهی مثل عدالت، مثال عدالت هم میزنن تو همه استصحاب قهقرایی، ولی خب حجت نیست. اصلا قبلا در عدالت زید شک کرده بودم، مثلا پشت سرش نماز نمیخوندم، میرفتم مسجد نمیخوندم، حالا یقین پیدا کردم نه بابا مثل فرشته میمونه، خیلی هم خوبه. به هر دلیلی الان یقین پیدا کردم، یا رفتم تحقیقات کردم، یا بهم گفتن، یا خواب دیدم، یا یک کلیپ دیدم، یا پرنده‌ای رو دیدم پرواز کرد، گفتم نه این آدم خوبیه. حالا که قطع پیدا کردم، میرم پشت سرش نماز میخونم، میگم حالا نمازهای قبل قبلن که نمیخوندم چی؟ بهش بی احترامی کرده بودم. مثلا بعضی هستن میرن مسجد فرادا میخونن، همه دارن جماعت میخونن، این آقا میره فرادا میخونه. یا اصلا همسایه مسجد بودم نمیرفتم، خب این تو ذهنم میامد که این امام جماعت حتما آدم خوبی نیست. پس من در گذشته یه مقدار تعلل داشتم نسبت به شخصیت این امام خوب. خب حالا بالاخره یقین شد، عدالتش اثبات میتونیم با استصحاب کجاست؟ حالا یقین دارم در این صورت اگه بتونیم اول استصحاب مصطلح رو به کار بگیریم، عدالت زید رو ثابت کنیم، میتونیم یقین لاحق شک سابق رو به یقین بدل کنه. گویا یقین به قهقرا حرکت میکنه، سرایت میکنه به شک سابق، او رو تبدیل میکنه به یقین، کمال همنشین در او اثر میکنه، اون شک قبلی که مس بود با این یقین که طلا هست با هم طلا میشه. شرع مقدس اصول لفظی عقلایی رو تایید میکنه که اگر لفظ صلات الان اینا رو کلا خوندیم به معنای عبادت مخصوصه، آیا زمان پیامبر همچنین بوده؟ اصل عدم نقل یا استصحاب قهقری میگوید زمان پیامبر هم در همین معنا استعمال میشده، نقلی رخ نداده. اصل منعکس هم نام داره، یعنی انعکاس یقین فعلی به سابق غیر یقینی، متیقن لاحق و مشکوک سابق. حق رو این استصحاب میده به متیقن لاحق در سابق نیز. حجیت این استصحاب نزد اصولیان منحصر در الفاظه، یعنی اصلی از اصول لفظی عقلاییه که مورد امضاء شارعه، لذا یه دلیل حساب میشه، دلیل حساب میشه که بر اصل عملی حکومت داره، در محل خودش در تعارض بین اصل عدم نقل و استصحاب یا دیگر اصول عملیه بحث میشه. حالا این توضیح بیشتری میخواد، فعلا در بسته بمونه، در پایان بحث اگر نیاز شد توضیح بدیم. اما در اصول فقه الاداره چه باید گفت؟ این ما تو اصول فقه الاداره که حدود 14 سال چیز 12 سال طول کشید، 13 سال طول کشید، اونجا به یک نوع اصولی دست پیدا می کردیم، به یک قواعد اصولی دست پیدا می کردیم که گاهی با اصول سنتی متفاوت بود. مثلا این طور نبود که ما هرچی تو اصول فقه می خوندیم عیناً بیا تو اصول فقه الاداره. گاهی محیط سازمان اقتضاعاتی داشت که یه اصلی بیرون سازمان یه تأثیر داشت، داخل یه جور دیگه می شد. مثل احتیاط، ما بیرون براعتی می تونیم باشیم ولی در سازمان احتیاطی باشیم. حالا اینجا هم تو اصول فقه الاداره چی بگیم؟ این تا حالا هرچی گفتیم مال همین تاریخ اصول فقه بود و گذشتگان بود و الان بود و، ولی اینجا چه باید گفت؟ آیا این استصحاب قهقری اینجا حجت هست یا حجت نیست؟ مثلا تو همین رهبری رفتار سازمانی یک بعدش یقین به اسناد بالادستی است. حالا ما اینو میایم تو تحلیل میکنیم. این شما اسنادتون متضمن الفاظ و اصطلاحاتی است، مفاهیم خاصی رو افاده میکنه. بالاخره اسناد مرکب از الفاظ مطابق ترمینولوژی و اصطلاح شناسی هر سازمان هستش. مثلا کلمه چشمانداز، کلمه راهبرد، کلمه راهکار، اینا همه کلماتی است که کار میره. معمولا میگن هر دانشی یه سری اصطلاح خاص خودش داره. پزشکان برای خودشون اصطلاحاتی دارن، مهندسان برای خودشون اصطلاحاتی دارن، جامعه شناسان برای خودشون اصطلاحاتی دارن. خب این اصطلاحات یه جا جمع میشه، میشه ترمینولوژی اسمش میذارن. ما میتونیم بهش بگیم عرف خاص، عرف خاص هم میگیم بهش. مثلا تو مدیریت یه اصطلاحاتی هست، مثلا چی هست؟ سازماندهی، برنامه ریزی، مثلا نظم، رشد، انگیزش، همه اینا رو ما توی کتابی آوردیم به نام 4 به اضافه 2 مثلا. تا حدودی برید تو علم تربیت ببینید اونجا هم یه سری اصطلاحات خاص خودشون هست، بین خودشون معروفه، میای بیرون سخته. این اصطلاحات توی جا جمع شه میشه اصطلاح نامه یا اصطلاح شناسی اون حوزه دانش. اصطلاح غربیش چیه؟ با اجازه آقای جلوداریان میشه ترمینولوژی، که تو پاورقی هم ما نوشتیم ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی به معنی مطالعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی یک حوزه خاصه. مثلا وقتی از ترمینولوژی حقوق صحبت میکنیم، منظورمون مجموعه واژه های اختصاصی علم حقوقه. یا واژه های عمومی که در علم حقوق معنای تخصصی پیدا میکنه. مدیریت هم همینطوره. پس اینم این اصطلاح هم امروز یاد گرفتیم. ما میخواییم بگیم از استصحاب قهقری تو مدیریت دو استفاده میتونیم بکنیم. یکی تو همینی که آقایون قبول دارن تو اصول لفظی، مثلا الفاظی رو ما داریم تو این سیستم خودمون به کار میبریم. مثلا تا میگیم که اصول، میگیم راهبرد، همه متوجه میشن. الان بعضی دوستان که میان درس فقه الاداره جدید که میان، ما یه اصطلاحاتی به کار میبریم، میگه این منظور چی بود؟ جایی هست بریم پیش مطالعه کنیم بفهمیم بعد بیام. حالا اینا که میرن مرکز تخصصی ارشد دکتری میخونن به این اصطلاحات آشنا میشن، بعد میان فقه داره میخونن، در نتیجه تا میگید این اصطلاح اونا دیگه متوجه هستن، چون اونجا اونا مثلا میگیم مدیریت منابع انسانی. خب این میگیم چی منظور؟ یا میگه مدیریت رفتار سازمانی، میگه این دیگه چی بود؟ اینا اسمشو چی میذاریم؟ ترمینولوژی، اصطلاحات خاص یک دانش. نداریم دانشی که حتی اگر یه لفظی بیرون اون دانش یه معنای دیگه میده، میارنش تو این دانش معنای اون میشه. مثلا فرض کنید رفتار، رفتار بیرون تو شهر یه جوره، تو خونه یه جوره، میاد تو سازمان میشه رفتار سازمانی و با رنگ و بوی خودش میشه. خب حالا ما میخوایم ببینیم استصحاب قهقری یه کاربردش تو الفاظ که تو اسناد سازمانی هست، اسناد بالادستی هست، دستورالعمل ها هست، به کار میره، امر نهی این هاست، مأموریت، رسالت، نمیدونم چی که اینا که تو مدیریت و همین اصطلاحات تشکیل دهنده نقشه راه، چشمنداز راهبرد هاست. داریم با یقین که این اصطلاحات این معنا رو میده میریم جلو. در اثر هدایت ها ما این اصطلاحات رو یاد گرفتیم، فرا گرفتیم، تا میشنویم مأموریتی به سمت اون میاد میفهمیم چی گفتن، میریم جلو. شما خدا نکنه مریض شید، وقتی میرید دکتر بهتون چی میدن؟ یه نسخه میدن، هرچی نگاه میکنید نمیفهمید خرچنگ قورباغه است. بعد تازه خرچنگ قورباغه هم نباشه اصلا نمیفهمید چیه. دارو خونه تا اینه میبینه سریع میفهمه داروساز، یادر میگه که این اونه اونه و سریع هم مینویسه. میگه چه زود فهمیدیم، ما که نفهمیدیم. میگه چون من اون اصطلاحات بلدم، این دکتر با من دوست بوده، یعنی همکاریم، هم اصطلاحیم. ولی یه مهندس این نسخه رو بدید نمیفهمه. درسته های احمدی؟ مثلا نسخه های دکتر شما متوجه میشید؟ مثلا
نه
اونم نسخه های شما رو متوجه نمیشه که مثلا تو جامعه شناسی ما میگیم که این اصطلاحات همون الفاظن، به کار میرن، معنای خاص خودشون رو دارن، در اون معانی حقیقت شدند. حالا ما شک میکنیم که قبلا هم مثلا مدیران قبلی سازمانهای دیگه این الفاظ رو در همین معانی استعمال میکردن، اراده میشده یا معنای دیگری بوده. اصل عدم نقل میگه که قبلا در ادوار قبلی مدیریت نزد بانیان سازمان هم همینطور بوده، نقلی رخ نداده. 46 دقیقه شد. و در نتیجه درجه انگیزش مهتدی رو افزایش میده، درجه هدایتش هم از کمال نمی اندازه، چون یقین شرط کمال بود. الانم یقین به دست آورده کمال. اون شک قبلی اثرات یقینش رو نمی کاهه. میگه الان که این معنا رو میده قبلا هم بوده. ففهم مثلا یک سری واژگان ویژه فرهنگ سازمانی، یک سری مربوط به منابع انسانی است، یک سری مربوط به رفتار سازمانی است، یک سری مربوط به نظم سازمانی است. مثلا شما میگید جبران. جبران الان یعنی چی؟ الان آقای متحد میدونن. چرا؟ چون ارشدش خوندن. مثلا جبران یعنی چی آقای متحد؟ جبران بشه. این الان چرا ایشون میدونن؟ چون این اصطلاح رو خوندن. حالا کسی نخونده میگه جبران یعنی چی؟ استخونم میشکنه جبران میشه چی؟ میگه نه، جبران خدمات. هر کسی تو سازمانی زحمتی کشید، وقتی گذاشت، باید زحماتش جبران بشه. حالا یا با پول، یا با سکه، یا با دلار، یا با تشویق، یا با دست زدن، یا با صلوات فرستادن، بالاخره با جبران بشه. مثلا همین، من یه مثال میزنم شما، واژه نظم. الان نظم که میگیم یاد چی میافتید آقای متحد؟ چهار واژه‌ای که به نظم میرسه چی بود؟ نظارت. خب الان چون من میپرسم ایشون میگن. چرا؟ ما مثل ایشون، مثل پزشک، من مثل دارو فروش، یا به عکس. این که انسان میدونه این لفظ چی هست، قطعا از آقای متحد بپرسید هماهنگی چی هست، توضیح میدن. حالا یکی این کلمه ها نظمه، الان رنگ سازماندهی برنامه ریزی داره. آیا در زمان امیرالمومنین علیه السلام که فرمود و نظم امر کن، درسته کلمه نظم، آیا در همین معنای اداری بوده یا معنای دیگه‌ای بوده به معنای جدید نقل یافته؟ اصل عدم نقل، این چقدر کمک میکنه به ما، یا استصحاب قهقری میگوید نقلی رخ نداده و در همان زمان هم حضرت علی میگفت اوسی کن به چی؟ و نظم هم رو، منظورش همین بوده، نه اینکه میزتون رو مرتب کنید یا لباستون رو اتو کنید، منظورش همین برنامه بوده، سازمان بوده. و وقتی الان به کار میبریم میفهمیم، بگیم قبلا هم میفهمیدیم، بالاخره این به ما رسیده، این یه کاربردیه، در آن به کار میرفته. این اصل و استصحاب و قاعده که حجیت هم دارد به یک اصل راهبردی در سازمان و مدیریت تبدیل میشه. ما تو مدیریت اسلامی خیلی میتونیم از این استفاده کنیم، بگیم این الفاظی که الان رایجه زمان معصومم شک نکن که همین بوده، تو خلافش اثبات بشه. یعنی اگه این اصل ما بتونیم به قول چیز جا بندازیم، خواهید دید که یه قوایی میکنه و دست ما رو پر میکنه. تو فقاهت در مدیریت این اصل قهقرا یا اصل عدم نقل قد شده نیست؟
نه هست،
چون شما که بلند میشه آدم است محشت میکنه، میگه نکنه قد شده. امروز یکم بحثش جوندار هست، طول کشید، ولی در این حال مهم بود. یک گنج غنی از حجیت کاربردی به دست میاد، به ویژه که مدیریت اسلامی از این الفاظ سازمانی زیاد داره، از اسلام و اسنادش میگیره، در معانی سازمانی به کار میبره. با اصل عدم نقل استعمال معصومین رو هم در همین معنا استصحاب قهقرایی میکنه. ففهم جمله آخر، اما مختار ما از استصحاب قهقری فقط استفاده در الفاظ نمی کنیم، ما ثابت میکنیم که در اعمال هم هست. مختار ما در اصول فقه الاداره حجیت استصحاب قهقرایی، حتی اونجایی که این آقایون این رو حجت نمیدونن، نه صرفا یک اصل لفظی عقلایی باشه. لذا اگر یقین به علم و عدالت سلام علیکم و شایستگی هادیان دارم، مثل همون امام جماعت، بهشون اقتدا میکنم، نباید در سابقه صلاحیتشون تردید کنم. بگی آقا مثلا نوظهوره، میگن استارتاپ، نه این از قبل عادل بوده، درسته من نمیشناختمش، توی شهر دیگه بوده، جای دیگه بوده، ولی الان که یقین دارم میگم قبلنم بر همین عدالت بوده. ثمره داره وقتی آدم ببینی کسی که دوران شایستگیش خیلی طولانی هست، قبل بوده الانم هست، بیشتر انگیزه پیدا میکنه. زیرا کبرای کلی یقین رو، یه کبرای کلی ما داریم، میگیم معصوم میگه یقین رو جز با یقین نباید شکست. چرا آقایون فقط میان از این استفاده میبرن که یقین سابق رو با شک لاحق نقض نکنه؟ ما میگیم یقین لاحق رو هم با شک لاحق، شک سابق نقض نکنید. کبرا اینه، ببینید کبراش چی هست، در آن هم ظهور دارد، یعنی یقین لاحق هم شک سابق رو بی اعتبار میکنه. لعموم قوله علیه السلام، این امام چی میفرماید؟ راجب وضو داره بحث میکنه، ولی یه کبرا میگه، بس که میگه خمر حرامه، میگه چه مسکره، چون میگه ماسکره میشه کل ماسکر حرام، کبرا درست میشه. حالا اینجا میگه لکنهو ینقض شک بالیقین. ببینید نگفت شک لاحق یا سا، بله اون سوال کننده چی گفته بود؟ یادتونه سه صحیحه زراره راجع به وضو بود، یکی خواب بود وضو گرفته بود چی بود، امام گفتن که تو بر همون وضو سابقت هستی، مورد راجع به وضوه، ولی کبرا میگه که تو نباید شک رو چیزی، میگه شک رو با یقین بشکن، میگه لکنهو ینقض شک بالیقین. کاری نداره که مثلا این آقا راجع به وضو صحبت کرده، معصوم آینده نگره و قاعده مند صحبت نه، که ظهور در نقض شک در مقابل یقین داره. این تو پاورقی ما آدرسش رو آوردیم چون قبلا میده. ببینید این چقدر جالبه که ظهور داره در نقض شک در همه حالات. معصوم میگه یتمو، این چیه؟ یتمو علل یقین، این باید بر یقینش ببونه، فیبنی علل یقین ولا یعتدو به شک فی حال من الحالات. سوال آقا راجع به وضو بوده، این داره واسهش یه قاعده درست میکنه، میگه هیچ وقت در هیچ حالتی چیکار نکن، یقین تو مغلوب شک. این عموم داره، نگفت که مثلا فقط شک سابقت نشکن، میخواد بگه شک لاحق هم نباید آلوده کنی به شک، چیز یقین لاحق رو به شک سابق هم نباید بشه. انصافا حالا شما باشید این روایت و این قاعده، فقط میرید میگید یقین سابق. تزا بعضی ها حدود 20% اصولیین این استصحاب رو قبول کردن، گفتن این روایت حجیت او رو اثبات میکنه، کما اینکه حجیت یقین سابق رو اثبات میکرد حجیت یقین لاحق رو هم اثبات میکنه. بعد میگم پس اگه اینجور شد، حالا اون هادی من الان یقینا صالح هست، قبلا هم که او را نمیشناختم اصل را صلاحیت دائمیش میگذارم و ثمرهش اهتدا به کمال هدایت و انگیزش بیشتر برای رسیدن به مطلوب دارد، تدبر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه طولانی وقت گذشت، بریم تا همون در ما نهنفی، یعنی مسئله رهبری رفتاری سازمانی که به هدف اولیه هدایت کارکنان است، یکی از متعلقات هدایت آگاهی کامل و مطلوب به اسناد بالادستی سازمان و فراسازمان است به غرض اقدام در چارچوب آنها. الان هم یقین داره که ادبیات و الفاظ اصطلاحی این اسناد که مورد تلقی مشترک اعضا است، مفاهیمی رو تبادر میکنه مورد توافق همه مجموعه، ولی مرددیم که آیا قبلا در همین مفاهیم استعمال میشد یا خیر، نقلی رخ داده یا نه. اصل لفظی عدم النقل با پشتوانه اجماع میگوید نقلی رخ نداده، سازمانیان پیشین نیز چنین استعمالاتی داشتند شبیه الان. ثمره این میشه که یقین افزایش پیدا میکنه، هدایت یابی به کمال میرسه، انگیزش تداوم راه تا وصول به مطلوب بیشتر خواهد شد و به اوج میرسه. همچنین این تو اصول فقه داره، ما راهمون جدا میشه. همچنین یقین به عدالت زید هم که شک در سابقه عدالت او رو بی اعتبار میگنه. فتحصله که اگر مهتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمانی یقین داره و از کمال هدایت بهرمند شده، نباید در این فتوه سلا نباید چکا کنه در سابقه شایستگی آنان تردید، مثلا بره پرونده ها رو در بیاره، میگه ول کن الان که بهش یقین داری بگو گذشته هم خوب بوده، چرا خودتو اذیت میکنی اونم اذیت میکنی. نباید در سابقه شایستگیشون تردید کنه و هر گونه شک در سابقه آنان بی اعتبار و بی اعتنا باید بشه. نباید در کمال هدایتش تأثیر بگذارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما نکته‌ای نداشتید آقای شیخی؟
بحث هرمنوتیک رو می‌خواستم بگم فارغ باشه.
ها انشالله. خب آقای
اینجا یکی چند نکته رو حالا صحبت به ذهن بنده رسید. این که ما اول این که ظاهرن بحث درباره موضوع درباره این که ما هر مکلف لازمه که و واجب برش که رهبر اون سازمان رو، هر مکلف الهی و مؤمن لازمه که اون رهبر الهی سازمان رو تشخیص بده که این صلاحیت داره تا من ازش تبعیت کنم یا نه. در این راستا باید برای اون تشخیص اون شخص یا خودش اهل تشخیصه و میتونه کار کنه، خب لذا باید اون عمل پیچیده تحقیقات رو انجام بده تا کشف کنه که اون شخص هست، یا اینکه نه به واسطه این کار رو میکنه، یعنی خبرگان وجود دارن اون شخص رو برای میشینن، حالا هیئت مدیره هست که اونها این صلاحیت رو داشته باشن، اونها بشینن این یک عمل پیچیده تحقیقاتی رو انجام بده. همونطور که میدونیم بحث رهبری یک بحث جاری و ساریه، مثلا بحث رهبری اون امامت جاری و ساریه، یعنی اینجور نیست که مثلا ما بیام یک رهبر و یک امام رو انتخاب کنیم بگیم حالا تا 3 سال 5 سال 10 سال دیگه التماس دعا، حالا مثلا سالی یه بارم یه گزارشی بده ببینیم چه اتفاقی میفته مثلا دیگر مدیران عادی. نه، رهبر باید چیکار کنه؟ باید خوب تشخیص داده بشه و این جاری و ساری است و لذا باید هر لحظه که پیش میاد این نظارت ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون رهبری همش نو به نو به نو وجود داشته باشه و اون سازمان رو داره نو به نو هدایت میکنه. لذا ما هر روز در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هر لحظه باید ما هدایت بشیم به مرحله بعد، به راه‌های جدیدتر. حالا اگر شکی حاصل شد این وسط، این شک اگر حاصل شد در این که آیا این شخص اون صلاحیت رو داره یا نه در بحث رهبری، حالا به وسیله وسوسه‌های خناس یا به وسیله اعمالی که تو با میفته
از شک لاحق،
این شک لاحق،
ما امروز بحثمون شک سابقه یقین لاحق برعکس
نه، ظاهرا این موضوع نیست لذا
نه
آخه من یه روز خوندم این بحث رو، ظاهرا این نیست، یعنی این موضوع نیست، موضوع همون بحثی که شما آخرش فرمودید که اگر این موضوع مسئله اینه، مسئله رو اگه بخونم مسئله اینه که اگر کسی شک کرد در این که اون یقین داشته قبلا،
نه
من میخونم متنو
کاملا اصلا میگم شما الان آخر بحث اومدید،
نه نه من کاملا گوش میدادم بحث رو و کاملا نوشتم بحث
میگه
اسا قهقرا اصلا اینجا جاری نیست، یعنی اصلا موضوع شما مسئله‌ای که فرمودید اصلا استقهرا اینجا جاری نیست، موضوعش اینجا نیست.
مثلا شما امام جماعت رو الان قبول داریم، قبلا تردید داشتیم مثلا، یا الان در سابقهش یکی الان ما بهش یقین پیدا کردیم یا قبلا هم همینطور بوده. اصلا قهقرا میگه الان یقینتو که داری اون شکت اعتنا نکن، بگو این عادل قبلا هم عادل بوده، حالا ما داریم اینو بحث میکنیم. حالا شما مثلا میایید توی رهبری سازمانی هم همینطوره، یه مسئولی بالاسر شما هست، بالاسر با هم یکی هست، بالاسر با هم یکی هست، افراد عوض میشن، این الان شما چقدر تغییرات رخ میده. بعد مثلا یکی میاد بالا سر آدم، آدم بهش یقین یعنی پیدا میکنه، آدم صالحیه، میشناخته چیزی به تحت تاثیرشه. یه دو میگه این قبلا اینجور نبوده ها، مثلا خیلی اعتماد نکن، قبلشو میگن الان که مشکل نداره. اما ما استصحاب چی بود؟ استصحاب مصطلح و عکس. حالا بفرمایید بخونید الان رو.
ملاک حال کنونی افراد است.
میزان از فعلی افراد هستند. یعنی میگه که الان چجوریست. حالا شما بذارید آقای رجبت بخوند،
یعنی
متعدم شرحش میکنه.
بله، اگر معتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمان یقین دارد و از کمال هدایت برخوردار است،
این حال فعلی شد
یعنی نباید در سابقه شایستگی آنها تردید کنند و هر گونه شک در سابقه آنان بی اعتبار است. خب این اصلا کاری به این ببینید شما اگر
الان معلوم شد قضیه
بله اگر دوباره برمیگرد دوباره همین بحث، این که ما در رهبری دوباره این که اون موقع شک میکنیم برای چیه؟ مثلا
شک نمیکنیم که
نه برای این که در قبل میدونم در قبل یقین میکنیم،
سابقه اش هم خوب نبوده ها، اینجوری بگید
نه، این که ما در قبل شک میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه الان یقینمون خراب میشه یا نمیشه. دقت کنید آیا اون شک الان ساری میشه از قبل به الان؟ یعنی که مثلا این آقا الان در 1403 آیا خوب من که میدونم الان خوبه، میگن نه این 1402 آدم خوبی نیست نبوده. الان این یقین خودم چون خودم تحقیق کردم و میدونم این کفایت میکنه. بله گفتیم در تحقیق لازم هست که سابقه افراد رو هم در نظر بگیریم. به خاطر همین گفتیم یه بحث پیچیده است در کشف رهبر، در کشف مصداق رهبر یه مسئله پیچیده است. این شک هم یکی از شک هاست، یعنی یکی از سوال هایی که سوال میشه برای هر کسیه. یعنی شما مثلا میخواد یه نفر رو بیارید اینجا بذارید به عنوان مثلا معاون خودتون، چیکار میکنه؟ اول میپرسه رنجبر کجا بوده تا حالا. یعنی در سابقه اون فرد سریعا تحقیقات صورت میگیره. پس در تحقیق برای یقین به اون شخص هنوز کامل نشده بوده تحقیقاتش، یه سوال جدید برش پیدا میشه، لذا دوباره باید تحقیقات رو صورت
بگیره. یقینش نبوده است
نه این یقین الان هست، ولی دوباره سوال پیش میاد برای ازداد یقین، برای ازداد این. چرا؟ چون باید به اون سوال هم میاد پاسخ بده که آقا اون موقع فلانی این کاره بوده ها، الان میخواد چیکارش کنی؟ مثلا یه نماینده مجلس میاد تو مجلس، بعدا سوال مطرح میشه که آقا این آقا تو مدرکش مشکل داشته.
شرع اینو قبول میکنه؟ حجت هست؟
به نظر میرسه که اینجا
یعنی
لاهر
نه اصلا
استثاب قهقرا
چی میگه؟
به نظر اصلا استثاب جاری نیست، باید علم پیدا کنه.
علم میگه
نه
علم گاهی گفتیم یقین گاهی مسبوقه یا مسبوق
نیست. شما در پابقه نوشتین که استثاب قهقرا اصلا صحیح نیست، ما باید علم پیدا کنیم، یعنی چون میخواییم کشف کنیم مصداق رو الان لازم داریم.
علم دارید که
نه این علم الان با اون شک در سابقه علم مشکل پیدا کرده.
نه مشکل نداره، ما تازه میگم
الان فرض اینه.
نه،
الان فرض اینه، فرض اینه که آقا اومدن به من گفتن، فرض چیه؟ فرض اومدن به من گفتن آقا میدونی این آقایی که الان شما گذاشتینش رهبر این سازمانتون فلان موقع فلان کارو میکرده،
تو فتنه
بوده، الان گذاشتینش وزیر، قبلا فتنه بوده.
استصحاب قهقرا چی میگه؟ میگه یقین تو بچرز، اون قبلی رو ول کن. این خودش تکلیف الان میگه به
چیه؟ اصلا استقرار اینجا جاری نیست، چون شما باید علم پیدا بکنید.
علم که دارید که
نه، این علم دوباره مشکل پیدا کرده.
یقین سابق رو بله اون یقین است کنیم سابق اینجوری بوده مطمئنه.
این الان یقین الان خراب
میشه، بین
دو استصحاب داره
خلق. اصلا استصحاب اینجا جاری نمیتونه بشه، چون ما در اینجا
ما میگیم جاری نمیشه، اون استصحاب مصطلح نیست. اصطلاح
مصطلح
یقین قبلی بود، روایت هم برای همین بود.
اصلا میگم استصحاب قهقرا اصلا موضوع اینجا استصحاب نمیتونه باشه، چون شما اصلا اینجا بحث اینه که دوباره تحقیقات صورت بگیره. یعنی نمیتونی اصلا شما به یک اصل تمسک کنیم اینجا.
این فتوای شما اصلا اینو قبول کنم، ولی ما اولا مسئله رو متوجه بشیم، بعد بیام بگیم فتوای من اینه، فتوای شما اینه.
بله
ما میگیم که اگر ما به این امام جماعت مثلا یقین داریم داریم پشترش هم نماز میکنه، وسوسه های قبلی باید بذارید کنار. به قول آقای مستقیمی میزان وزن فعلی است، مثلا همین وزیرایی که چیز میکردن این وزیرایی که میارن برای آقای پزشکی هم مثلا یکی میگفت این قبلا تو راه بمری فوش میدارد یه خوال مجلس را رای اعتماد داد الان این نماینده که رای داد به این آقا به این خانم وزیر مثلا راه میگه من یقین پیدا کردم از اظهاراتش از دفاعیات رئیس جمهور و فلان 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 این خوبه دیگه نبیاییم مثلا به این گذشتش چی؟
مثالش مثال مجلسه یعنی شورای نگهبان یه نفر تایید کرد اومده تو مجلس دوبار باید اعتبار سنجی کنه در اون اعتبار سنجی آی کردان میواست اعتبار سنجی بشه یا مثلا بعد از زمان مجلس مثلا تاجگرده میواست این کار صورت بگیره در دوره قبل اعتبار سنجی کردن ایشون دوباره رد شد یعنی با اینکه تایید شده بود با اینکه یقین داشتن
نظر شما اینه که استصحاب قهقرا اینجا جاری نمیشه خیلی هم میگن جاری نمیشه ما میگیم جاری میشه علتش چیه؟ میگیم که روایت صحیح ضراره شامل ما هم میشه روایت صحیح ضراره نمیاد بگی که یقین سابق رو فقط با شک لاحق نقض نکن میگه هر یقینی رو با شک نقض ما از این متوجه میشیم که یقین لاحق با شک سابق هم نقض نشه حالا شما یه مقداری دارید مثل مشهور محترم هم هست میگید اصلا اینجا پیاده نمیشه حالا 7 تا 10 دقیقه شد نمیدونیم 11 دقیقه الان شد دوستان این نظری دارن بدن که
استاد نظر آقای صالح بودن
آقای رنجبر
میفهمن که ما الان یقین داریم و قبل نسبت به سابقه این فرد شک داریم اون برنامه ای رو که میرن دور تحقیق میکنن میخوان ببینن آیا اون شک تبدیل به یقین میشه خب میفهمن علم پیدا شد که قبلا یعنی یقین حاصل شد که این فرد بر اساس اون شک قبل از اون شک رو تونستیم با تحقیقات بیشتر تبدیل به یقین کنیم خب خود جناب عالی فرمودید که بله اگر یقین شد دیگه اصلا یه بحث استصحاب قهقرا نیست یقین باعث شد معارضه کنه با یقین سابق یعنی تخصصا اصلا اون بحث خارجه بله یقینو که مطمئنیم که یقین حاصل شد اون چیزی که در قبل بوده یقین حاصل شد دیگه میتونه یقین الان خراب کنه
ولی الان به عکس شد چی؟ یعنی یقین الان شد شک سابق شد اونی که ما تا حالا میگفتیم نقض نکنیم یقین سابق بود ولی یقین لاحق شک سابق ما میگیم به یقین دوباره بمون تردید نکن هرچه پرونده برات میارن این اون فلان گوش نده خب این اثر کاربردی داره تو سازمان اعتماد ایجاد میکنه مثلا من مسئولینم رو باید اعتماد کنم به میزان فعلیشون طبق هدایتشون برم جلو انگیزه پیدا کنم
مثلا موضوع ظاهرا یه کم باید باشتر بشه یعنی کم تبیین بشه مثلا ما میگیم که خیلی خوب رهبر چطور انتخاب میشه به وسیله مثلا خبرگان کاوگان چطور انتخاب میشه به وسیله شاپور سمان بعد اگه کسی که بوده ما مثال هم میکنیم اینجا اصلا بس نیست یعنی اصلا خدای نکرده این
چیزه
میشنم ما الان رهبری رو کشف کردیم شک میکنیم رهبر که شورای نگهبان رو گذاشتن در اون زمان چون شما فهمید یه مثال زدید گفتید که الان ما میگیم فلان لفظ این است
خودمون سازمانهای که مثلا ما کارمندی هستیم اینجوری فرض کنیم اون یه بحث فقط سیاسیه فقط مدیریتی میه تو سازمانهای
خب نه الان مثلا میگیم یه شخص مدیر عامل بوده اومده یه هیئت مدیر قرار داده درسته الان اون هیئت مدیر اومده این مدیر عامل خود دوباره خودشو گذاشته یعنی یک شخصی بوده برای تشکیل یک سازمان اومده یک هیئت مدیر گذاشته اون هیئت مدیر گفتن نه آقا شما که بودی خودت بیا چیکار کن مدیر عاملی رو به عهده بگیر درسته این کارو میکنن دیگه یه نفر میاد یه تیم تشکیل میده اون تیم دوباره خودمون شخص رو میگذاره حالا ما شک میکنیم در الان یقین داریم که این مدیر عامله چون هیئت مدیره رو انتخاب کرده درسته در اون زمانی که داشته هیئت مدیره رو انتخاب میکرده هم عادل بوده که این کارو کرده یا نه اصلا صلاحیت این کار داشته یا نداشته
استارشه ولی قاعده چیه حالا؟ قاعده اینه که ما آیا الان یقین داریم قبلا مشکوک بشیم؟ میگیم یه قاعده هست، میگه سواره برده کنار
لحظه فعلی رو بچه.
حالا این ده ها مصداق داره، یه مصداقش تو مجلسه.
من خودتون الان سوال کنم که مثلا الان اون مدیر عامله الان چی کارش کنیم؟ مردم عادی خب. بگید که آقا الان اون مدیر عامله رو نمیدونیم دو سال پیش که اومده یک مدیر رو شکل داد. این اصلا آدم درستی اون موقع درست بوده، اون موقع صلاحیت این امر رو داشته که این کارش کنه؟
نه اینجور نیست. ببینید خب ما باید میگفت تنقیح کنیم، از تحریر محل نزاع بکنیم، بعد حکم درست کنیم.
خاله طرف مهندس
این ما الان
در زمان امام صادق صلاح مثلا به این معنا بود.
نه اون که
در زمان پیامبر
اون که یکی دیگه بود. ببینید بعد شما خلط میکنید. ما گفتیم استصحاب قهقرا دو تا کاربرد داره، یکی تو الفاظ.
مثال زدیم داریم.
مثال. ما تو افرادیم الان، تو الفاظ نیستیم.
میخوام از اون آره. تقییم نه کنیم دیگه.
نه اون دو اصلا
بنات بیاریم اونجا اجرا کنیم.
درست. اون دو تا کاربرد داشت. میگن اون شبه استصحابه، ولی این تو افراد که مثلا فردی الان ببینید شما اینجوری باید فرض کنید که هر کی مسئول من شد ولو سه نفر زیر نظرشیم. ما از روز اول گفتیم این چند تا وظیفه داره، یکیش هم رهبری است. یعنی همین آقایی که ما سه نفر زیر نظرشیم باید ما رو هدایت کنه. این آقایی که اومده ما بهش یقین داریم الان، میدونیم آدم خوبیه. این به معنی نیست که رهبر کل سازمان. هر مدیری بالا سر عده‌ای شد وظیفه رهبری داره، اینم داره وظیفه رهبریشو انجام میده، منم تحت هدایت او دارم پیش میرم. مثلا
حالا ما آقا میگه آیا اصلا نیست یه دیگه باید تحقیق موضوع کرد که عدالت و شایستگی رهبر بودنی ایفای نقش رهبری در اون زمان لازمه. شما این الان ایفای اصلاح فهمیدن موضوعش اینه که آیا در اون زمان هم بوده اون موضوعیت داره؟
این ما الان اینجوری باید بگید، من الان یه کارمندیم، یه آقای باید بالا سر من تو سازمان تو کارخونه ده ها نفر رئیس چندین نفر میشن، یکی خط تولیده، یکی چیه، این که بالا سر منه رهبری من رو هم به عهده داره، چون هیچ مدیری خالی از رهبری نیست. حالا من دارم با ظرف قاطع قبولش دارم، میخواد بگید که سوابقش رو لحاظ نکنید دیگه، نگید که مثلا این چی بوده. این خودش یه مسئله است. حالا استصحاب قهقری اگه کسی قبول کنه، چون خیلی هم قبول ندارم، میگه فقط تو الفاظه، ربطی به افراد نداره، میگیم که اگه قبول کردید اینجا یکی از ما خودمون میگیم این یکی از اعمال این اصل اینجا همینه. ثواب مساله مون هم نوشتیم دیگه، تردید در سابقهش نکنید دیگه، الانو بچسب مثلا برید جلو. بفرمایید آقای احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم یکی از لحاظ روشی خب این بس یه مقدار زیاد عقلی شد خب، که یعنی شاید نیاز به این همه بس فقهی هم شاید نباشه، ولی نمیدونم. بعد کلا این که یقین میتونه شک رو از بین ببره، این تقریبا یه بس منطقی عقلیه به نظر من. مثلا یه زمان نمیدونستم 7-8 میشه 56 تا، الان یقین پیدا شک داشتم میشه فرام، الان یقین رسیدم. یقین شک رو از این ببره. ولی چرا الان اینجا انقلاب پیش میاد؟ یه بحث هست یقین کامل خب و یقین اجمالی. یقین اجمالی نمیتونه باید با احتیاط همراه بشه. خب مثلا یه بند خدای اسرائیلی بود، اومده بود اینجا، شروین بود، خانم شروین که با همه مصاحبه کرد، یه زمان گفت این دیگه با حجاب شده، خوب شده، توبه کرده. خب اومد با این که افراد خیلی معروف اینا رابطه برقرار شد، بعد برگشت همون آدم قبل. خب حالا این یه بس یقین کامله. من الان چند تا حرف داشتم خب، یکی این که علاوه روشی بعضی بس ها واقعا عقلیه،
اصلا استصحاب عقلی نیست، استصحاب بخاطر
یعنی منطقه. نه نتیجه نهایی که شما میخواید بگیرید خب این که یقین
شک رو از بین میبره، چه سابق باشه چه هر چه باشه، این نشه نهایه. خب این یه بحث میتونه منطقی باشه، اصلا این چیز منطقیه. خب یعنی حتی همه قبول دارن، دانشمندان قبول دارن، غیر فقه ها قبول دارن. یه بحث این، یه بحث روش، روش مدیریتی به نظرم اگه متن ها رو بذاریم بچه ها بخونن، خب و دور دور زودتر و اینجا فرصت بحث بیشتر باشه، فکر می‌کنم
ساعت 2 صبح گذشته.
نه درسته، منظورم اینجا بیایم همین مباحثه بیشتر بشه. خب حالا یه بحث دیگه باز فراتر از این، یه بحث تا زمان است. آخر زمان احادیث زیادی داریم که اعتماد، مواظب اعتماد باشید، خب که زن بیشتر حضور، زن بیشتر داشته باشید تو این جو ایران ما. خب یه بحث تاریخیه، یه بحث دیگه اینه که یقین بدون شاخصهای یقین دارو درست نیست. خب خیلی از طرفدارای داعش و اونا یقین میکردن، خب ولی بر اساس معیارهای اشتباه یقین میکردن، بعدا میدن داره کار اشتباه میکنه، مثلا این فیلمه حبیب ساخته شده میبینه مثلا داره کارش، ولی هیچ شکشو با یقین از بین نمیاره چون معیارها درست نبود. بعد یه بحث اینه که معیارها باید درست بشه. خب بعد اما بحث این که فرمود خیلی از مفاهیم منتقل نقل رخ نداده و منتقل نشده، خب به نظر من که مفاهیم، حالا یه بحثشو دکتر علی اصغر پورعزت مدیریت اسلامی دانشگاه تهران خب داره که میگه مفاهیم کاملا با گذشت فرهنگ همینطور که تغییر میکنه واقعا تن. مثلا مؤمنی که پیامبر مطرح میکرد، تقوایی که اون پیامبر مطرح میکرد، آخرین جمله هم میگم با این تقوایی که مثلا الان با مؤمنی که تو تسنن الان یا تو خیلی ما تعریف شده و تقوایی که ما تعریف میکنیم با بچه من، با این خیلی فرق داره. خب و من نظرم اینه که ما داره به سمت یه تعبیر و تفسیر به رأی از دین شده ایم. خب پیشنهاد اینه که متن رو مثلا بذاریم ما بخونیم، خب اینجا فرصت چی بذاریم به نظرم به این نتایج خوب
میسه. استاد میگه که از ساعت 2:30 شب گذاشته، نه درسته، همیشه زودتر از موعد توی کانال میذاره.
اگه فرصت این چی بیشتر باشه بخونم به نتایج خوب
با آغاز استاد هفت دوان کار دارن که لازم خود شما بسرد باید آقای دید میرن ما تو یک ساعته ما تو بعضی روزا تشکر بعضی روزا بحثا یه مقدار پرمایه تر ارائهش طول میکشه.
خب اگه متن رو خونده باشیم خب باید بریم تو نتیجه. خب برسیم.